شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهشگر فرهنگ ایران و علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما درود می‌فرستم. همه عزیزانی که در داخل و خارج به بهروزی ایران فردا می‌اندیشند و در حد خود در این باب گام می‌گذارند.
درود مجدد بر شما جناب آزرم. در سالروزهای پیروزی انقلاب سال 57 مردم ایران هستیم. انقلابی بیمانند و همگانی و شکوهمند و مردمی که خواهان صلح و دوستی و برابری بودند. خود شما هم میدونم که یکی از اون فعالین بودید و بسیار نقش داشتید. می‌خواستم بفرمایید که چرا انقلاب شد؟ آیا این انقلاب اجتناب‌پذیر بود؟ بعدم این که چرا اون انقلاب با اون همه ویژگی‌های انسانی به چنین روزگارانی اسف‌انگیز و غم‌بار و فاجعه‌بار تبدیل شده که الان هر کس و ناکسی چشم طمع به ایران داره و در واقع همش تهدید میکنن، تهدیدهای وحشتناک و خطرناک؟ و چگونه شد که این عوامل جهل و جنون و خشونت و خرافات تونستن این انقلاب رو از دست مردم به در بیارن و بدوزن؟
خب البته
اینا
چند پرسش با همه، ولی خب به ترتیب. اما اینکه چرا انقلاب می شود در یک جامعه همچون جامعه ایران، همه کسانی که دستی در مسائل اجتماعی داشتند، به ویژه آنهایی که یک مقداری هم علوم اجتماعی خونده بوده باشند، از اوائل دهه 50 متوجه می شدند که شرایط موجود به لحاظ مناسبات اجتماعی در ایران قابل ادامه نیست. الان که شما این پرسش کردید، من یاد مجلدات یادداشت‌های روزانه علم افتادم و خوب در ذهنم بوده که علم در یکی از روزهای 1154 یادداشت میکنه و میگه که در حضور شاه، بعدی که مسائل اجتماعی رو مطرح میکنن با هم، و این پیشنهادهای اون چیزی که به ذهنش میرسه میگه و شاه نمیپذیره، میدونه الان به شاه چی میگه؟ به عنوان خب خیلی محرم و خیلی هم علاقه من و خیلی هم مورد اطمینان.
بله، غلام خانزاد.
میگه من از این که در این کشور هنوز انقلاب نشده یا انقلاب نمیشه تعجب میکنم.
بله،
اون نکته خیلی مهمه.
خیلی
این حرف، یه حرفاته تو کاخ سلطنتی گفته میشه، دیده میشه. من الان میتونم، البته بعدا ممکنه میتونم حتی صفحه رو بگم. من دارم به شما میگم که تو یاد داشته سال 54، چون همینجا اضافه کنم که یاد داشته های الان مربوط است به 10 ساله، اون یاد داشته ای که در 7 جلد که جلد آخرش اخیراً منتشر شد، بسیاری از نگفته ها و کمدانسته های دهه آخر سلطنت پهلوی دوم رو بیان میکنه. هر حال این که چطور میشه که یک آدمیزادی به عنوان نزدیکترین مشاور شاه با توجه به وضعیت عمومی کشور یک پیشبینی یک انقلاب رو میکنه؟ البته ما میتونیم فکر کنیم که به هر حال انقلاب که در ذهن من و سرکار میگذره، مفهومش با اونچه که در بهمن رخ داده یا آنچه در ذهن اسدالله علمه البته میتوانه متفاوت باشه.
بله.
اما در این بسیاری پرسش های دیگر هست. او چراغی فروزان فروزی بسیار شتابان دستگاه سلطنته و بلافاصله به قدرت ذهن یک نابهنگامی که من در شعر نابهنگامی روشنش کردم، یعنی خلاف آمد زمان و اون در تخت سلطنت نشستن فرقه مافیای روحانیت شیعه است. خب حالا این داستان هایی که وقتی بخواهیم اولا اولین سخن درباره انقلاب ایران اگر کسی با موانی علمی یک تحقیق آشنا باشه اولین حرفی که باید بگوید این است که پرونده انقلاب ایران مفتوحه، پرونده انقلاب ایران بسته نیست.
بله.
یعنی این نیست که همه حرفا زده بشه، این نیست که به یک اجماع نظری تقریبی همه آشنایان علوم اجتماعی و علاقه‌مندان به مسائل ایران اجتماع و آزادی به نظر یعنی به یک در یک نسبیتی به یک اجماع عمومی رسیده باشد. مگر شما نمی‌بینید که مثلا از طیف راست به سنتی هرگز حاضر نیست، حاضر نیست به هیچ عنوان حاضر نیست که برآمدن نیروهای نامنتظر اجتماعی از دل این انقلاب جدا کند از آرمانهایی که ادامش بر میگرده میرسه به حاکمیت دولت مصدق و کنسویتر و میرسه به مشروطیت. اونها کار ندارن، میخواهند بگویند که برایند طبیعی 22 بهمن همینه که وجود دارد. معنای زمینه این است که اصلا انقلاب شده است که کشور به دستی تقدیم و حلقوم پرشته های آخوند بشود. خب اینا معلومه که بیرفته. بنابراین است که به هر حال جامعه وقتی در شرایط انقلابی واقع شد یادمون باشه چند تا اصل یادمون باید باشه. یکی این که انقلاب مجموعه مبارزات اجتماعی و فرهنگسازی ها و افشاگری ها و فرهنگ ورزی ها و سیاست ورزی های که در دو سال منتهی به انقلاب 22 بهمن شد در حقیقت به لحاظ شیوه و موضوع ریشه داشت در نهضت ملی صنعت ملی فرانس، صنعت نفت و استقلال حقوقی و قضایی ملت ایران و اون در حقیقت تز سیاست اخلاق من رو یاد کردن، یعنی آشتی دادن اخلاق با فرمان روایی.
بله.
این ها همه هست و ما میبینیم که نکته بسیار مهم این است که انقلاب ایران وقتی چون نیست بنگریم اگر به درستی انقلاب مشروطیت سرفصل این مباحث بگیریم که باید بگیریم میبینیم انقلاب مشروطیت هم با مبارزه مسلحانه در معنای شناخته شده موجود در جهان حاضر به دست نیامده.
دقیقا
انقلاب مشروطیت در اثر یک اجماعی از دلسوزان مملکت، از مبارزین، از اونها که میخواستن در جامعه قانون باشد، در جامعه پارلمان باشد، در جامعه دیکتاتوری نباشد، به وجود آمده. از چه طریقی؟ از طریق بزنشینی ها، راهپیمایی ها، اعتصاب کردن ها در مکانهای مقدسه مثل مسجد، مثل امامزاده، مثل فلان. حتی بله گواهگاهی هم پیش می آمده که ناگزیر در این یا اون سفارتخانه.
بله
نه همه پیش می آمده ولی منظورم منطقی به مسند نشوندن نهادینه کردن یه خاص اجتماعی همواره اینها اینجوری بوده. شما نگاه کنید جریان گرفتن فرمان مشروطیت از مظفرالدین شاه و همه ما می دونیم که اون که اجازه فرموده بودن مجلس شورای اسلامی بود و می دانیم که اوی پس فرستادن و این هم از تنسای تلخ تاریخی.
بله دقیقا
که پدران مشروط خواه ما اینقدر حواستون پرد بودی که در 110 سال و 15 سال پیش واژه مجلس شورای اسلامی رو از شایی که داره مرحمت می کند خود مجلس را نپذیرند. اما به وسیله دو سه نسل فرزندان و ندیرکان اونها چیزی که به عنوان نماینده مشورای ملی برگزیده شدند، اما وقتی میان به مجلس بگن یه جایستش من شورای اسلامی
مثلا
بگم که اولین حرف درباره انقلاب ایران باید بدانیم که انقلاب ایران بنابرای همه سنت هایی که با خودش داشته از مشروطیت تا نهضت ملی ایران به رهبری مصدق تا امروز بنابر نص قاعده منطقی که میگوین حکم به اغلب است، بر منطق حکم به اغلب است.
بله.
این اغلبیت، این مبارزه روی دوش یک مبارزه صبورانه، اساسی، اصولی، انسانی، عدالت خواهانه و آزادی خواهانه بوده و همواره نیروش از حقانیت نظریش میگرفته نه از لوله تفنگ.
دقیقا
اینه که اولش درست برای اینکه این جنبش از نصیب خودش منحرف شود اون نیرویی که خودش ساخته بود که بعد از هزار سال بالاخره بی آرزوش برسد به اون حکومت مطلق باشه، او خیلی انقدر شعور طبقاتیش و شعور غریزیش بوده که بفهمه اگر جنبش همون گونه عمل کرده باشه که تظاهرات عمده هزاران تاییش همون مثل شبهای هنستو گوته باشه اگر از این نوع باشد این حکومت به قشری ترین مردم یک جامعه و بعد اقدمند ترین و بعد مرتجع ترین نخواهد رسید. در چه صورتی ممکن است این تقلب بزرگ انجام بشه؟ این است که روحیه جامعه از این روحیه امیدوار به این مبارزه مستمر منطقی عادلانه تبدیل بشه به آتش و خون.
باید.
یعنی سینماره آتش داده بشه، یعنی 500 نفر از بیشوکن در سینماره بسوزند، یعنی ساحلهای محلات تهران و شهرستانهای بزرگ در یک برنامه حساب شده بریزند به مغازه هایی که مشروع فروشی هست و
جا احتفاف
هست و تماشاخانه از تئاتره، تئاتر باشگاه جوانانه، باشگاه جوانان که اونجا بوده. خب بنابراین برای این که بشود در شرایط اضطراری مجال هیچ نوع تفکری باقی نماند و ما میبینیم که ناگهان در ماه های پایانی 22 بهمنه که میبینیم یه اتفاقا میفته، سینما رکس پیش میاد، مغازهای دیگه آتش میگیره، جاهای دیگه آتش میگیره.